بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. علما آمدن بین محصوره و غیر محصوره فرق گذاردن، گفتن شبهه محصوره علم اجمالی در آن منجزه، اما غیر محصوره علم اجمالی منجز نیست. محقق خراسانی گفت ما نوکر محصوره و غیر محصوره نیستیم، نوکر تنجز و عدم تنجزیم. حتی در محصوره هم ممکنه علم اجمالی منجز نباشد، گاهی هم ممکن است در غیر محصوره منجز باشد. حالا بنابر اینکه عنوان غیر محصوره را ما در اصول داریم، دلیل بر اینکه علم اجمالی منجز نیست چیه؟ چند دلیل ذکر کردن، اینها را یک یک بررسی میکنیم. دلیل اولی که آوردن اجماع، میگن اجمع العلماء بر اینکه اگر دایره علم بیش از حد شد، علم اجمالی در آن منجز نیست. البته این را در فقه دارن، در اصول ندارن، در فقه گفتن. خب همگی میدونه که این نوع اجماعات ارزش علمی نداره. چرا؟ اجماع در جایی ارزش علمی دارد که مستندش روشن نباشد، که در واقع انسان تشخیص دهد که اینها تکیه بر دلیلی کردن که وصل الیهم ولم یصل الینا. در چنین مواردی اجماع مؤثره که کاشف از یک دلیلی باشد که در اختیار مجمعین بوده، در اختیار ما نبوده. و حال که در اینجا بعید نیست که آقایان مجمعین بر همین ادلهی که بعدن میخوانیم تکیه کرده باشند. اگر بر این ادله تکیه کرده باشند دیگه اجماع بی ارزشه. ما هستیم این ادله، چون ما دیگه با اونها فرقی نداریم. این ادله اگر وافی شد چه بهتر، وافی نشد اجماع اونها به درد ما نمیخوره. بنابراین آقایان انشاءالله در فقه هر کجا دیدید اجماع اجماع میگن، ببینید اجماع مدرکیه، حذف کنید. اما اگر اجماع مدرکی نباشد، در حقیقت اجماع است و در مسئله هم دلیلی غیر از اجماع نیست، البته این اجماع ارزشمند است، حاکی از آن است که اعتمد و علا دلیل وصل الیهم ولم یصل الینا. دلیل دومی که آوردن میگن اگر بنا باشد علم اجمالی در غیر محصور منجز باشد، عسر حرج لازم میاد. قرآن مجید میفرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و همچنین آیات دیگری که حاکی از آن است که این دین ما دین یسر است، دین عسر نیست. گویا از پیغمبر اکرم هست این نهاز دین لمتینون، این دین اسلام دین استوار محکمی است. فابغلو فیه برفقن، ابغلو ای ادخلو فیه برفقن. بنابراین میگن اگر بنا باشد شبهه غیر محصوره واجب الاجتناب باشد، نظام زندگی مشکل میشود. جواب این هم روشنه. این جوابی که عرض میکنم خیلی از جاها به درد میخورد. اون این است که سؤال میکنم هل المیزان فی العسر و الحرج، الحرج شخصی او الحرج نوعی؟ بفرمایید. میزان در حرج شخصی یا نوعیه؟ همه یا آقایون میگن شخصیه. ولیزا اگر سرما هست، پیرمرد اگر بخواد وضو بگیرد حرجه، اما جوان قدرتمند هیچ حرجی برای اون نیست، اشکالی نداره. میزان در حرج نوعی نیست، میزان در حرج شخصیه. ماه رمضان پیش میاد و گاهی در جای زندگی میکنم که روزش 20 ساعت، مثل لندن، جاهای دیگر 21 ساعت. اونجا حرج حرج شخصیه. اون کس که نتوند روزه بگیرد عسر باشد، روزش میخورد بعدن قضا میکنه. اما اون آدمی که نه طاقت این کار را دارد باید روزه بگیرد. در اینجا هم نباید ضابطه کلی بگیم لا یجب الاجتناب عن اطراف الشبهه المحصوره، و بگیم لا یجب الاجتناب اذا کان فیه حرج، و انبا اگر حرجی نباشد نه. پس این هم نمیتواند مدرک باشد، بلکه باید قائل بشویم بین المحرج و غیر المحرج. اگر واقعا اجتناب حرج آفرینه، اون کس که برش حرجیه بله. فرض کنید بر خودم در خانه گاوی دارم، از اون گاو میتونم از پنیرش استفاده کنم، برای من حرجی نیست. اما اون کسی که نه فاقد چنین مبناست، اون ناچار از یک ماستی و پنیری از خارج بگیرد، برای او جایزه. پس اگر میزان حرج شد ضابطه نمی شود، بلکه تابع حرج و عدم حرجه. اون که گاو دارد نه، اما اون کس که گاو ندارد برای او حرجی است. ضمناً آقایان حفظ کنید المیزان فی الحرج الشخصی و المیزان فی الضرر فی العبادات الشخصی. ضرر هم در عبادات شخصیه. وضو میخوام بگیرم، اگر برای شخص من مضر بله، اما شخص دیگر که مضر نیست نه. اما و فی المعاملات از ضرر نوعیون. فقط میخواستم اره حفظ کنید از ضرر نوعی. یه معامله کردیم، فرض کنید قیمتش 100 تومان بود، فروختیم ما به 40,000 تومان. اینجا ضرر نوعیه. ولو نسبت من یه آدم سرمایه داری هستم، اصلا این ضرر برای من اثری نداره. میزان در اونجا شخص نیست، میزان در اونجا نوع مردم، نوع مردم. این معامله را میگن ضرریست، ولو نسبت به شخص من ضرری نیست. پس المیزان فی الحرج هو شخصی، المیزان فی الضرر فی العبادات شخصی، اندا و فی المعاملات نوع ایون. اگر میزان حرج باشد، پس نگو قاعده کلی، بگو هر کس که برای او زحمت دارد او میتواند استفاده کنه، اما اون کس که حرج برش نیست او حق ندارد حتی از یه بقال هم ماست بگیرد. دلیل سوم میگن علت این که از اطراف شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست، علت این که غالبا اطرافش خارج از محل ابتلاست. قم سطر بقالی دارد، من صفائیه نشینم، بقالهای صفائیه برای من مکرهه، اما بقال مسجد کهنه مسجد جامع میدون میر دیگه برای من مکره نیست، خارج از محل ابتلاس. چون خارج از محل ابتلاس قرار شد که خارج از محل ابتلا علم اجمالی منجز نباشد. این دلیلم درست نیست. چرا؟ چرا؟ اگر میزان ابتلا و عدم ابتلاه در محصوره هم هست دیگه. بچه را میگید غیر محصوره، بگه ابتلا و عدم ابتلا دیگه. کلمه غیر محصوره یا در کشیده یعنی چه؟ در محصوره هم اگر یک طرف محل ابتلا باشد طرف دیگر محل ابتلا نباشد، مسلماً علم اجمالی مرجز نیست. بنابراین اگر میزان عدم الابتلاست، این میزان در محصوره هم هست. پس چرا کلمه غیر محصوره میگین؟ معلوم میشود غیر محصوره لهو مدخلیتون، این خودش تأثیری در حکم دارد. نه از این نظر که یک طرف محل ابتلاست طرف دیگر خارج از محل ابتلاست. تا حال این ادله را رد کردیم. الدلیل الاول گفتن اجماع، رد کردیم، گفتیم مدرکیه. الدلیل الثانی گفتن حرج، گفتیم حرج شخصیه، ضابطه کلی ندارد، شخصیه. دلیل سوم میگن چون غالبا در غیر محصوره بقیه اطراف خارج از محل ابتلاست، چنین علم اجمالی منجز نیست. گفتم اگر این باشد دیگه نباید تکیه بر غیر محصوره کنی، باید تکیه بر ابتلا و عدم ابتلا. دلیل چهارم کمی دقیق تره، میگن چون مخالفت قطعی حرام نیست، چون مخالفت قطعی حرام نیست پس موافقت قطعی هم واجب نیست. دو تا جمله شد. چون مخالفت قطعی حرام نیست پس موافقت قطعی هم واجب نیست. سوال، چرا میگد موافقت قطعی؟ چون بخواد از یه دونه بقالم ماس بگیرد، این با موافقت قطعیه سازگار نیست. موافقت قطعیه این است که اصلا از هیچ کدام از این بقالها بهره نگیرد. میگد چون مخالفت قطعیه حرام نیست پس موافقت قطعیه هم واجب نیست، پس میتونی لااقل از یه دونه بقال ماس بگیری. چرا مخالفت قطعی حرام نیست؟ چرا؟ لعدم القدره، قدرت من ندارم. چون قدرت ندارم من کی میتونم عرض کنم خدمتتون که از همه این بقالهای قم برم ماس بگیرم و استفاده کنم؟ چون قدرت ندارم پس مخالفت قطعی حرام نیست. جایی که مخالفت قطعی حرام نشد قطعا موافقت قطعی هم واجب نیست. این دلیل ایشانه. انگوش بگذارید روی درد. استدلال را دو مرتبه بگو آقای کرمانشاهی. میگه چون مخالفت قطعی حرام نیست. چرا حرام نیست؟ چون قدرت ندارم من، عاجزم. جایی که عاجزم قبیح است که بگن فلانی مخالفت قطعیه نکن، اصلا من نمیتونم بکنم. مثل که بیا آدم انینی بگن اون عمل جنسی را انجام نده، اصلا نمیتونه. به این آدم بگیم مخالفت قطعی نکن، میگه من اصلا نمیتونم این کار را انجام بدهم. حتی که مخالفت قطعی حرام نشد قطعا دیگه موافقت قطعیه واجب نیست، ملازمه دارد. حالا که موافقت قطعیه واجب نیست، به مقدار ابتلا شما میتونه ماست بگیری بخوری، انگوش روی درد بگذار. موافقت قطعیه که واجب نیست، ببخشید، مخالفت قطعیه که حرام نباشد، این دو جوره. گاهی خود شرع مخالفت قطعیه را تجویز کند، بلگر شرع مخالفت قطعیه را تجویز کند، یلازم بکدوم بارش یلازم لبارا دخلیا. جایی که مخالفت قطعیه را حرام کند، یلازم عدم وجوب الموافقت القطعیه. خود شارع مقدس ترخیص کند، اجازه بدهد، ولی اگر خودش ترخیص کند همه را، قطعا موافقت قطعیه هم واجب نیست. و اما اگر نه، مخالفت قطعیه که حرام نیست، به خاطر ترخیص شارع نه، به خاطر عجز و ناتوانی. چون نمیتوانم، بگد مخالفت قطعیه حرام نیست. چون نمیتوانم، اگر این باشد، نه، این ملازم با جواز مخالفه، این ملازم با عدم وجوب موافقت قطعیه نیست. این باید به مقداری که شما میتونی مصرف کنی، اما همه را بتوانی استفاده کنی نه. فرق است بین اینکه شرع مقدس بگد مخالفت قطعیه جایزه، ما تا گاوه ماهی میریم بگیم پس موافقت قطعیه هم واجب نیست، قهرن چه میکنیم؟ از بقال استفاده میکنیم. و اما اگر بگد مخالفت قطعیه هر واجب نیست، ببخشید، مخالفت قطعیه حرام نیست چون نمیتوانی، اگر این باشد، این ملازم با موافقت، این ملازم با عدم وجوب موافقت قطعیه نیست. چرا؟ فرض کنید که خیلی معذرت بخوام، کسی هست 10 زن صیغه ای دارد موقت، آشبم زدم خند زد، توجه کردی؟ آب تو دهنش افتاد، توجه کردی؟ بعد فرض کنید یه آدمی هست 10 زن موقت دارد، یقین دارد که یکی از اینها حائزه، این آدم نمیتوند مخالفت قطعی کند. چرا؟ این آدم نمیتوند مخالفت قطعی کند. چرا؟ کدوم کوه کمر است که بتوند با 10 زن اون عمل جنسی را انجام بده؟ مخالفت قطعیه حرام نیست چون عاجزه، ولی در این حال موافقت قطعیه واجبه، نباید دست به یکی بزنه. نمیدارم عرضم را گرفتید یا نه، این شوخی من سبب شد که مطلب علمیت خود را از دست بده. عرض میکنم که این که میگن اگر مخالفت قطعیه حرام نباشد، موافقت قطعیه واجب نیست، میگیم لهو صورتان. اگر شرع مقدس بگد جایز لک المخالفت القطعیه، تا گاب ماهی میریم بگیم موافقت قطعیه هم واجب نیست، خودش بگد مخالفت قطعیه اشکال نداره، بس موافقت قطعیه هم واجب نیست. و اما اگر نه، این که بگد مخالفت قطعیه حرام نیست، به خاطر عجز و ناتوانی، این ملازم با دومی نیست. دومی کدوم؟ که موافقت قطعیه واجب نباشه. فرض کنید در همون محصوره 10 زن دارد، عرض کنم خدمت که این نمیتواند یکی از این ها حائزه مخالفت قطعیه در اینجا عرض کردم خدمت کنخه واجب مخالفت قطعیه حرام نیست. چرا؟ چون نمیتواند. این سبب نمیشود من اینکه موافقت قطعیه واجب نباشد. این حق ندارد حتی به یک زنی ملاقات کند تا یتبین الحائز عن غیر الحائز. فرض کنید که 10 آب داریم، 10 آب. حالا مثال از اون شوخی در بیاریم جدیتر. یکی از اینها نجسه. اینجا مخالفت قطعیه حرام نیست. چرا؟ من نمیتونم 10 آب را بخورم. اما در این حال اونچنان نیست که موافقت قطعیه واجب نباشد. نه، حق ندارید یکی از اینها را بخورید. فعل من ذلک یک دو قاعده. کدوم قاعده؟ لو کانت المخالفت القطعیه جائزتن من جانب شرع، البته اون ملازم با این است که موافقت هم واجب نیست. اما اگر عدم حرمت مخالفت اساسش عجز و ناتوانی باشد، نه، در اونجا موافقت قطعیه واجبه. مثل مثال زن یا این آبهایی که مثال زدیم. پس این ادله‌ای که گفتن به جایی نرسید. دلیل پنجم بنای عقلاست. دلیل پنجم میشه دیگه، اول اجماع بود، دوم عسر و حرج بود، سوم مسئله خروج از محل ابتلا بود، چهارم عدم تمکن بود که میگفت مخالفت قطعیه چون حرام نیست پس موافقت واجب نیست، پنجم بنای عقلا. عقلای آدم در زندگانی خودشون عرض کردم خدمتتون که در امور مخطوره اهمیت نمیدهند. انسان میدوند یکی از این غذاخوری ها غذایش مسمومه، برای همه عقلا میرن از غذاخوری ها غذا میخرند و میخورند. چرا؟ کثرت افراد و کثرت اطراف سبب میشود که علم انسان ضعیف و ناتوان بشه. این دلیل خوبه، یه ولی دارد. اگر گفتی به شرط اینکه این سیره مستمر به زمان معصومین باشد که بدانیم که معصومین این سیره را امضا کردند، و الا بنای عقلا باشد مورد امضای معصومین نباشد. نه، خیلی الان بنای عقلا داریم که حرام است و معصومین امضا نکردند. این 5 دلیل. خب ولو همه را ما رد کردیم اما میتواند مؤید باشد. الدلیل السادس روایات. روایات ما در 4 مورد. پنیر، کدام پنیر؟ عرض کردم در مدینه عرض کردم خدمت رو که برای پنیر مایه از بزغاله، از شیردان بزغاله که علف خور نباشد، گاهی میته بود و بزغاله لاغر میمود مینداختن دور. پنیر سازان از به اصطلاح شیر دان این برای پنیر استفاده میکردن. این یک. دوم مسئله ابل و صدقه است. حضرات اجازه دادن که ماها از عمال بنی عباس که زکوات جمع میکردن یا میرفتن زمینهای خالصه که از آنها خراج میگرفتن و بیش از حد ما خرید فروش کنیم. سوم اگر خاطرتون باشد ربا بود. ربا، آدمی میمرد اما در انبارش ربا و غیر ربا بود. چهارم جوائز الظالم. آقایان در آخر مکاسب محرمه خوندن جوائز ظالم، ظالم به شما یه جایزه ای میدهد که اموالش گاهی حلال دارد و گاهی حرام. این روایات بهترین دلیل است که در اطراف شبهه محصوره اجتناب واجب نیست. اگر امروز اجازه بدید فقط روایات پنیر را بخوانیم. البته روایات پنیر را هم یک بار دیگر هم خواندیم. کجا؟ در مبحث شبهه موضوعیه. البته شبهه موضوعیه خوندیم، اینجا هم میخونیم، ولی اونجا شبهه موضوعیه بدویه بود. روایات را حمل کردیم بر شبهه موضوعیه بدعیه، اینجا میخوام حملش کنیم بر شبهه موضوعیه غیر محصوره. نگم منبرتون را تکرار میکنید، نه، منبرمون تکرار نمیکنیم. این روایات را دوبار خوندیم، یه بار شبهه بدویه موضوعیه، اینجا نه، شبهه علم اجمالی غیر محصوره. از امام باقر سه تا روایت، از آقا امام صادق پنج تا روایت. من امام باقر هر سه را میخونم، از امام صادق هم هر دو را میخونیم، بقیه را آقایان در خودشون در وسائل ببینید. وسائل جلد 17 چاپ تهران، از کنم باب 61 از ابواب اطعمه و اشربه، اطعمه و اشربه مباحه باب 61، سه روایت از امام باقر، پنج روایت از امام صادق. من این روایات میخونم، ببینید این روایات جاش کجاست؟ آیا شبهه بدویه هست؟ شبهه بدویه موضوعیه یا مربوط است به علم اجباری؟ این از امام باقر. محمد ابن یعقوب متوفای 328 یا 29 ان محمد ابن یحیای عکار قمی، سه ان احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس القمیین، ان ابی ایوب الخزاز ثقه، ان عبدالله ابن سنان ثقه، ان عبدالله ابن سلیمان. جناب عبدالله ابن سلیمان از کرم از امام باقر دارد. قال سألت ابا جعفر عن الجبن فقال لی لقد سألتنی عن طعام یعجبنی، خوشم میاد. آشپزم میگه پنیر را با گردو بخورد ها، و الا پنیر تنها نه، پنیر با گردو. بعد ثم اعطا الغلام درهما فقال یا غلام ابتع لنا جبنا، برو از بازار پنیر بگیر. حضرت چه کار میکنه؟ این آموزش عملیه. تمام اینها شوخی که حضرت میکنه، میخواد عملا بگه آقا جون این کار حلاله. ثم دعا بالغدا فتغدینا معه فأتا بالجبن فأكل وأكلنا فلما فرقنا من الغدا قلت ما تقول في الجبن. عجب، عملا که دیدی من خوردم. قال اولم ترنی آكله، قلت بلا ولكن احب ان اسمعه منك، فقال فاخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. اولا که میگه کل شیء، کل ما کان فیه حلال و حرام، احتمال حلال و حرام یا فعلیت الحلال و الحرام؟ کدام؟ فعلیت، مسلما فعلیت. در اینجا اگر بگیم کل ما کان فیه حلال و حرام این میخورد به شبهه بد بگه. اگر بخواهید به شبهه بد بگه بزنید، باید بگیم کل ما کان فیه حلال احتمال الحلال و الحرام، اما به علم اجمالی بزنیم فیه حلال و حرام، یعنی در مدینه دو نوع پنیر است، پنیر حلال و پنیر حرام. تا حرام را به عینه نشناختی اون براتون حلاله. این یه روایت. باز روایت دومه، جناب آقای همین عبدالله ابن سلیمان از امام باقر پنج، البته ببخشید روایت دوم از امام باقر، دیگه نگو عبدالله ابن سلیمان من اشتباه کردم، اولی از امام باقر است از طریق عبدالله، دومی از امام باقره اما از طریق ابوالجارود. و عن ابیه عن محمد ابن سنان عن ابوالجارود سألت ابا جعفر عن الجبن فقلت له اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیتن، فقال مرد حسابی امن اجل مکان واحدن یجعل فیه المیتن حرم فی جمیع الارضین، یه بقال کار حرام انجام میدهد هرچه در روی زمین است حرام میشه. اذا علم که انه میت فلا تاکله و ان لم تعلم فاشتر و به و کل، بعد عمل نشون میده و انی لاعترض السوق فاشتری به اللحم و السمن و الجبن والله ما اظن كلهم يسمون، اصلا فکر میکنم که بعضی از اینها کشتار میکنن بسم الله نمیگن، بعضی نه همه. اینجا که میگن ما اظن كلهم مجموع و الا در میان اینها فرد مسلمانی بوده. این دو روایت. یه روایت هم از امام باقر هست، باب روایت هفت این باب، عن معاویه ابن عمار عن رجل من اصحابنا قال كنت عند ابي جعفر فساله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر انه لطعام يعجبني و ساخبرك عن الجبن و غيره كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. این روایت سوم، ممکنه سوم نباشد، ممکنه همان، ممکنه همان اولی باشه. چرا؟ اینکه میگد ان رجل من اصحابنا عبدالله ابن سلیمان، عبدالله ابن سنانه، سائل هم عبدالله ابن سلیمانه. روایت اول ببینید، در روایت اول عبدالله ابن سنان ان عبدالله ابن سلیمان درد میکند که عبدالله ابن سلیمان از امام باقر پرسید. این روایت میگد ان رجل من اصحابنا قال كنت عند ابي جعفر فساله رجل، رجل اول یاهوش، رجل اول عبدالله ابن سنان، رجل دوم عبدالله ابن سلیمان. بنابراین روایت هفتم ممکن همان روایت اول باشه. من سوال میکنم آیا این روایات مال شبهه بدویه هست یا مال علم اجمالیه؟ بفرمایید. چرا؟ گفت که من جایی هستم که میبینم پنیر میسازن از میته استفاده میکنن، این دیگه شبهه بدویه نمیشه، این میشه بعد علم اجمالی. ولذا حضرت گفت امین اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم تمام پنیرها. بنابراین روایاتی که از امام باقر هست، روایت اول، روایت پنج و روایت هفت، هر سه ناظر به علم اجمالی است، آن هم به صورت شبهه غیر محصوره. عرض کردم خدمتون که باب 61، اولی عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان، دومی ابل جارود، سومی دو تا رجل دارد. رجلون میگد من خدمت امام صادق بودم، رجلی از او پرسید. رجل اول عبدالله ابن سنانه، رجل دوم عبدالله ابن سلیمان. پنج روایت هم از امام صادق داریم. من از پنج تا دوتا را خدمتتون میخونم. همین باب 61 جلد 17 باب 61 دو روایت من میخونم، یکی روایت دو یکی روایت سه. البته من میخونم، سوال خواهم کرد، حواستون باشه. ان احمد ابن محمد الکوفی، ان محمد ابن احمد النهدی، ان محمد ابن الولید، ان ابان ابن عبد الرحمن، ان عبد الله ابن سلیمان، ان ابی عبد الله فی الجبن قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتا. این راوی همان عبدالله ابن سلیمانه. من چرا این را جداگانه شمردم؟ چون اولی ان ابی جعفر بود، این ان ابی عبدالله. معلوم می شود این آدم مبتلا به این مسئله بوده، گاهی میرد خدمت امام باقر، گاهی خدمت امام صادق. در هر دوی جواب می شنود که بابا اگر دو شاهد عادل میگد که این میته دارد، نخور و ادلا بخور. روایت دومم روایت عبدالله ابن سنانه. قال سأل رجل ابا عبدالله عن الجبن. معلوم میشود شاید اون رجل هم همان عبدالله ابن سلیمان باشد. میگد سأل رجل ابا عبدالله عن الجبن فقال اینی آکله لیعجبنی ثم دعا به فاکله. توجه فرمودی. سه روایتم از امام صادقه، در این باب مطالعه کنید. آیا این ناظر است به شبهه بدویه یا ناظر است به شبهه غیر محصوره؟ از این که یقین دارن که میته هست، این شبهه غیر محصوره است. سؤال، این سؤال در رسائل هست، من سؤال میکنم جواب بگید. هر که جواب بگد معلومش رو مطالعه کرده. اون این است که در فقه شیعه هر میته حرامه الا میته که به نام، عرض کردم خدمتون که چه گفتم، شیردانه، عرض کردم خدمتون که بزغاله، که عرب به اون میگد انفحه، اصلا در فقه شیعه پاکه و حلال. کل بیتت انفحه نجسون و حرامان الا انفحه، حتی از میته بگیرن، به شرط که بزغاله علف خور نباشه. اگر واقعا انفحه پاک است و حلال، این بحث ها یعنی چه؟ سه تا از امام باقر، پنج تا از امام صادق، هر دو ظاهرش این است که انفحه میتتون و نجسون، اما چون نمیدانی اشکالی نداره. و هر این که در فقه شیعه کل میتت نجسون و حرام الا انفحه، شیردان بزغاله علف نخور، این پاک است و حلال. اصلا وقتی پاک است و حلال، حضرت باید بگه آقا ول کن، انفحه که پاک است، انفحه که حلال است. این همه سؤال پیش یعنی چه؟ چرا حضرت از این راه پیش نیمده؟ شیخ اینه در رسائل دارد. جوابش این است که اهل سنت نجس میدونن، هم نجس و هم حرام. حضرت نمیتونست فتوای واقعی را بگد، بگد هازا حلال و هازا طاهر. و لذا از راه دیگر پیش آمده. راه دیگر کدام؟ شبهه شبهه غیر محصوره. چون فتوای واقعی قابل ذکر نبود، حضرت از این راه پیش آمد. این یه روایت، روایات ابل الصدقه، روایات جوائز السلطان، روایات دیگر فردا انشاءالله میخونیم انشاءالله.